در جستجوی گمشدگان.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه خاص خودتان در جستجوی گمشدگان خوش آمدین. در این اواخر به خاطر مشکلات تکنیکی و تلفن‌های مستقیم تعداد پیام‌هایی که درباره گمشدگان هست کم و کم شده می رود. ما امکانات دیگر را در اختیارتان می‌گذاریم، اما نمی‌دانیم از آن تمام کسانی که در جستجوی گمشده خود هستند استفاده می توانند یا نی. مثلا واتساپ رادیو آزادی در اختیارتان است. شماره واتساپ ما را می دانید: 00-42-21-12-46-01 در خدمتتان هست. یک بار دیگر تکرار می نمایم: 00-42-21-12-46-01 در اختیارتان است. و همچنان شما می توانید پیام هایتان را در مورد جستجوی گمشدگان یا در مورد گمشده خود بگذارید. می توانید برای نزدیکانتان که در خارج کشور تشریف دارن هم پیام بگذارید، مثلا سلام بگذارید، ایدی کنید، سال نو را تبریک بگوید و یا نوروز را. زیرا گفته می شود که تقریبا در حدود 7-8 میلیون انسان افغان در ممالک مختلف دنیا بسر میبرند و تعداد زیادی از افغانها در خارج کشور آرزو دارند که با اقاربشان در داخل افغانستان در رابطه باشد. بنابراین در شرایط فعلی یکی از امکانات همانا برنامه در جستجوی گمشدگان هست. یک بار دیگر تکرار می نمایم: اگر می خواهید برای اقارب خود سلام بفرستید، چی از داخل به بیرون و یا از بیرون به داخل، می توانید در واتساپ رادیو آزادی پیام بگذارید. واتساپ رادیو آزادی 00-42-02-21-12-46-01 در خدمتتان است. منتظر پیام های شما. رادیوی آزادی است، صحبت نمایید، ثبت می شود.
سلام به تمام کارمندان رادیوی آزادی. اسم من شیردل فاسون است، بشنده ولسوالی درقط، ولایت تخار. یک گمشده داشتیم به نام سارگول ولدی وزیر، بشنده ولسوالی درقط، ولایت تخار. مدت 2 سال میشه در کشور ایران ندرک شده و هیچ معلوماتشان به فامیلشان نیست. هر کسی که معلومات داره میتونه به شماره تماس بگیرد: 078-460-9058 070-64-499-82.
سلام به تمام هموطنان عزیز ما که در داخل کشور و بیرون کشور از طریق رادیو آزادی صدای ما رو میشنوند. یک گمشده داشتیم به اسم بسم الله ولدی امان الله که مدت 3 سال میشه در شهر ایران، یعنی دمی خود تهران سرگم شده. ازش جوالی نداریم، نه دوست، نه یار، نه رفیقش، هیچکی. هر کی از بسم الله جان حوالی دارد به شماره زیل به تماس شود: 077-065-6746 077-065-6746.
علی موسوی هستم، از ایران تماس میگیرم. گمشده ای داریم به اسم سید ظاهر حسینی، فرزند سید منور. سید ظاهر حدود 16-17 سال قبل به طرف کشورهای خارج رفته و از اون روز تا الان از ایشون خبری نداریم. هر شخصی در مورد سید ظاهر حسینی، فرزند سید منور، اطلاعی داره یا خودش صدای ما را میشنود، لطفاً به این شماره در تماس شود: 0919-428-1021 0919-428-1021.
از ولایت بادغیس هستم، گمشده ای داریم به نام محمد معشوق. تخمیناً 12 سال می شود که همراه 10 نفر دیگر طرف ایران رفته. از او اطلاعی دقیقی نداریم. امید می شود که پدر مسلمان فوت شده، محمد معشوق ولد عبدالله خان از مرکز ولسوالی قادس می باشد. انا هر کس که از اطلاعی دقیقی داشته باشد و همین شماره تماس بگیرد: 0797-61-45-95 0797-61-45-95. تشکر از برنامه های جالبی رادیو آزادی. همیشه من برنامه های شما را گوش میگیرم، خصوصا گمشده ها مرا گریه میگیره به حال گمشده های افغانستان. و سلام.
بنده سید علی شاه احمدی از ولایت میدان وردک، ولسوالی مرکزی بهسود، قریه پیتاب و بلاوسنگ مرک. پدرم سید دیدار شاه فرزند سید احمد علی در سال 1364 از افغانستان به کشور جمهوری اسلامی ایران رفته و آخرین نامه‌ای که از ایشان به دسترس ما قرار گرفته است از آدرس تهران، شهر رای شاه عبدالعظیم، کوچه نفرآباد، تاریخ 16/9/1368 می باشد و بعد از آن الهو کنون هیچ کدام معلوماتی از وی نداریم. من و دوستانش سال هاست که منتظر ایشان می باشیم. لطفاً اگر صدای مرا می شنود و یا دوستانش که از وی معلومات داشته باشد به شماره تلفن 0098-930-569-2673 تماس حاصل فرماید.
دیاسپورا.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. در قسمت اول این برنامه در مورد اهداف این برنامه برای شما به شکل مفصل صحبت نمودیم. به خاطر یادآوری آن یک بار دیگر به شکل خلاصه قسمت اول برنامه را خدمتتان تقدیم می نمایم.
دیاسپورا.
افغان‌ها در خارج افغانستان.
در این برنامه می‌خواهیم از وضعیت زندگی افغان‌های خارج کشور با خبر شویم. چی حال دارن، چی کردن و چی می‌کنن؟ هنوز هم در فکر وطن هستن؟ آیا می‌خواهند به وطن برگردن؟ و چطور می توانند به وطنشان مفید باشند؟ و بالاخره از خاطرات تلخ و شیرینشان می پرسیم. قسمی که می دانید در تقریبا نیم قرن گذشته در اثر تحولات سیاسی تعداد زیادی از افغانها از خانه و کاشانهشان جدا و رخت سفر بستند. گفته می شود که از هر 5 افغان یک نفر در خارج افغانستان بسر می برند که به اساس گزارش های مختلف تعدادشان حدود 7 میلیون تخمین می شود. البته این رقم نیست که به اساس احصایه دقیق به وجود آمده باشد. به هر حال یعنی یک افغانستان کوچک در بیرون افغانستان موجود است. آقای محمد ابوالاحرار راموسپور، سابق عضو بخش حقوق بشر هیئت معاونت ملل متحد یا یوناما در افغانستان.
یک احصایه رسمی را که سازمان های کمک رسان یا سازمان هایی که مسائل مهاجرین نظارت میکنه که رساندن، بیشتر از 1,200,000 یا بین 1,300,000 بعد از تحول 15 اگست از افغانستان گویا برآمده، ولی این ارقام دقیق نیست. ایران بیشتر از 1,000,000 افغان مهاجر شده، ولی در هر هفته دیپورت از اونها واپسی از اونها میدامه داره. به ترکیه همونطور بسیار مردم آمد. از این خاطر ارقام دقیق متاسفانه وجود
در 50 سال گذشته چقدر افغان شاید در خارج کشور زندگی کنه؟
اینمی ارقام هم به سایت یونیسیار وجود داره. اونا فکر میکنم در حدود 3 میلیون ممکن در پاکستان باشه، 3-3.5 میلیون در ایران. در ایران گپ در اینجا بود، در سال اخیر بسیاری افغان ها از ایران به از طریق راه های غیر قانونی رفتن به طرف اروپا و کانادا و دیگر کشورها. یعنی ما هنوز هم ارقام مهاجرین ما در دو کشور همسایه ایران و پاکستان بین 5 تا 6 میلیون میرسه و میرسه و دیگه کسایی که به اروپا و آمریکا و اینجا رفتن که این یک ذره ایسایی دقیقش فعلا در دسترس نیست.
آقای سید حسین عالمی بلخی که سابق وزیر امور مهاجرین افغانستان بودند.
او وقتایی که ما در وزارت مهاجرین بودم، مجموع مهاجرین در کل دنیا 6.5 میلیون، یا کمی بیشتر از 6.5 میلیون، چیزی در حدود 2.5 میلیون در پاکستان بود و همین حدود کمتر هم در ایران، چیزی در حدود 1.5 میلیون دیگر در کشورهای مختلف پراکنده بود، ترکیه و کشورهای اروپایی و آمریکا و استرالیا و در مجموع در 6.5 میلیون میرسید. ولی بعد از این که تغییرات به وجود آمد، تحولات به وجود آمد، تعداد رفتن و تعداد هم آمدن. حالا موازنه فعلا چه رقم است؟ شاید از او عدد یک مقدار بیشتر شده باشه. ولی گزارش هایی که من احتمالاً چیزی در حدود 8 میلیون رسمی و غیر رسمی مهاجرین افغان در کشورهای مختلف پراکنده باشه.
انجینیر فرید یار، رئیس انستیتوت روابط افغان چک در جمهوری چک، شما چی فکر میکنین در خارج افغانستان چقدر افغان زندگی میکنه در تمام دنیا؟
مجموعا ارقام دقیق به ارتباط تمام مهاجرین افغان در تمام جهان خیلی مشکله که ما برتان حال یک رقم بود. این احصائیه بسیار مشکله، اما مجموعا از جمهوری چک میتونم برای شما بگویم که یک کشور در مرکز اتحادیه اروپا هست و تا فعلا ما حدود 600 نفر مهاجر افغان داریم که قبول شده هستند و در حال حاضر در جمهوری چک زندگی میکنند و روزانه حدود 30 یا 40 افغان ما میپذیریم، به این معنا که به شکل ترانزیت داخل جمهوری چک میشن و ادامه میدن سفر خود و امکان داره که بعضی ها توسط پلیس دستگیر شوند و بر حساب به اساس قانون دابلین دوباره به کشوری که آمده بودن، یعنی از کشور اروپایی که اینجا آمده بودن، پس اونجا برگشتند.
دیاسپورا،
افغان ها در خارج افغانستان.
محترم آقای وحید رویان، مشاور امور مهاجرین در شهر همبورگ، از شما خواهش میکنم که خود اگر معرفی کنین. سب
مدت 53 سال از در شهر آمبرگ هستم. نام وحید رویان هستم، از لیسه عالی علی نجات که فعلا امانی است. بعد از یک مدت تحصیلات در فاکولتی حقوق آمدم در سال 1970 به آلمان. این از به شهر آمبرگ از مدت 53 سال در آمبرگ هستم. پیش در وقت علازدای شاه سال 1978 با آمدن کودتای کمونیستی بگویم یا 7 اپریل 1978 و بعد از اشغال روس در افغانستان 1979 دسامبرش دیگه با اینجا ماندیم و اینجا ماندنی شدیم. نصیب قسمت داره اینجا ماندیم تا امروز در شهر آمبرگ هستم. مهاجرین ما آهسته آهسته آمدن که فعلا در حدود بالاتر از 25,000 افغان است در اینجا. دیگه از اینجا ماندیم، اینجا کارهای به مهاجرین زیاد آمد و می مشغول شدیم و ادامه خود سپورت داشتیم در افغانستان. خودم به تیم ملی فوتبال افغانستان بودم، البته از سالها در افغانستان هم مسابقات بوک پینگ پونگ اینا قهرمانی داشتیم و افتخار داشتیم که بریم وطن بودیم.
آقای رویان، در کدام ساحت تحصیل کردین؟
ما البته در وقت کالبان آمدیم مسترک حقوق خواندم در اینجا نمیشناسن از افغانستان با صورت باز ما به تحصیلات خود اقتصاد بخواندم.
شما در دست کدام معلومات دارین که در بیرون افغانستان چقدر افغان بیرون افغانستان خواهد باشد؟
این بسیار مشکل است که راجستر از اینا باشه. در اینجا بسیاری هم بستر ما شما شا زندگی میکنه، مدار و وطندارای ما به این اساس ایستایی درسته. من شخص خودم گفته نمیتونم که چقدر هستن، تا جایی خبر دارم 40-45 افغان ما پیدن به ترکیه می باشن. دیگه از این خاطر ایسایی بسیار مشکل است که اونا راجستر باشن. بگویل من تنها اجازه به خود میدم که در شهر آمبرگ ما تقریبا دارید 55,000 افغان هستن.
حال افغانایی که میخواین از افغانستان بیرون برن، بر از اینا توصیه شما چی از جور باید بیاید؟
با واقع چه برطور میگم، ما با شهر هامبورگ با بلدیه ما یک مجلس داشتیم از طرف خود وکلای شورای هامبورگ بود که در روی ما سم داشتیم. بسیاری از دوستان و افغانهای ما هم بودن. اینا تا حال 400,000 میل بستر میل آمده از افغانستان که نام میخواین آلمان بین و 400,000 تا به حال را او را نخواندن. آلمان نگانه تصمیمی که 100% گرفته تا حال در حدود 15,000 افغان مردان رسمن خواستن و 15,000 700 نفر دیگه باقی مانده که نار کوشش دارن که در ظرف یک سال و اعلانم کرده بودن بسیاری از وطندارای موقع غلط فهمیده بودن که نار گفتن که ما در ماه 1000 نفر از 1000 نفر افغانا رو میخواییم. مقصد از اونا از 1000 نفر کسایی که در روی 15700 نفر اینا ویزه دادن راجستر است که نار بیاره، چون موضوع خود سلاید نیست در افغانستان بسیار کم است. اینا کوشش میکنن که اونما را اول بیارن، باز بعدن شروع میکنن به ژورنالیست ها به صورت هم ژورنالیست ها را مثل سابق بارده بود که من ژورنالیست هستم و در فلان جای کار میکنم. حال باید با تمام تحصیلات شکم شما از من سوال کرده، نام باید است که تمامشه که کدام مکتب خودن چه وقتی ژورنالیست بودن و کجا بودن همیشه ثابت ساخته بعدن شروع میکنم. و این البته ممکن که نظر و گفتار از اونا بعد از این که تمام شهر آلمان رو میگم، مقصد مثلا که شهر آلمان گفته تا که ما این 15700 نفر خدا بریم فعلا نفر نو نمیگیریم و وکلام نمیتونه که اینا 100% اونها رو از افغانستان بیاره و ما همی اعلانم کرده اینا اعلانم کردن که باید است که پولایشان رو مردم نگیره برای وکلا نتن وکلام اینجا کلشان نمیگیرن بیاره. اما با نام در افغانستان خبر داریم در شهر کابل در بعض ولایات اینا دفاتر باز کردن که ما شما رو به 20000 15000 میبریم و ما اعلان کردیم و گفتیم که اش کنیم پول تو رو برزنو نتین که غلط است، آلمان قطعا بر کسی ویزا نمیده و کلشان بستر ما شما قاچاق براستن و قاچاق برا که میرن اینا رو وعده و وعید میکنن. اما آلمان فعلا مشکلات داره، تمام اروپا با اینا، چرا موضوع فعلا برز اینا بسیار مهم اوکراین است. در آلمان در هامبورگ که ما تقریبا در 3000 اوکراینی داریم در ظرف یک سال که دیروز سالگرد یک سالگیش بود و در سر تا سر آلمان بالاتر از 1.2 میلیون است و اینا کل اروپا اول اینا کوشی داره که اوکراین این جای نیست، به او اساس بسیار بر وطندارای ما مشکل است.
استاد محترم، اگر ما شما رو بخوایم بسیار خلاصه به شنوندا معرفی بکنیم، چگونه شما رو معرفی کنیم؟
والا ما دفتر ما تلفن ما بر روی تمام خواهر و برادرای ما وعده و عید نمیتون برای بشار که من این کار رو میکنم، مشکلات داشته باشن سوال داشته باشن همین تلفنی که شما بر من میکنین ما براتون میگم. من واتساپ ندارم که ما واتساپ داشته باشم و از یک سال به این طرف تمامش رو چیز کردیم چی میگن قطع کردیم، برای یک بر من میل زیاد میامدک و وقتش نبود که من در روز 1500 میلی که میامد مورد بخونم و اونام مشکل بود که من این چیزی کار برای زنا کرده بتانم، به او اساس مشکل است و من کدوم وعده و ایتده میتونم. اما هر کس که مسئولی من خواسته باشه به دو دیده من 24 سال داخل مدشار است.
آقای رویان، شما در زندگیتان راجع به خاطرات شیرین و تلختان اگر کم کم بگوین که یعنی در زندگیتان چی خاطره شیرین دارین چی خاطره تلخ دارین؟
من همیشه میگم به زندگی خود گفته من همیشه پوزیتیف میبینم، هیچ خاطره من خراب نیست. بهترین جنت برای انسان خاطرات هست. آلمان ها میگه چرا ما جنت ندیدیم، اما خاطرات ما برای ما جنت است. من همیشه از افغانستان در وطن خود افتخار میکنم، بهترین خاطرات داشتیم. باعث برطان فرموگویم از زوپستار بودم در 1966 وقتی که آلمان انگلستان قهرمان فوتبال دنیا شد، او وقت از خود من یک عکس مده باعث سپورت ماین سال بود یا بر صورت آقای اتبادی مرحوم مرا تلفن کرد و عکس و می فوتبال ما در پوسته افغانستان 1966 بود که یه بهتری خاطرات و دیگه خاطرات که من میشه از حضور صدراعظم دکتر یوسف خان، از وزرای وزیر صاحب معارف افغانستان و تمام، اگر ما برتون همه رو بگویم مدت زیاد در بر میگه، همین تمام خاطرات ما همیشه جاویدان است. با در شهر خود آلمانم همیشه تا به حالم به سپورت به نام افغانستان مسابقات 42 کیلومتر میکنم و 20 کیلومتر و سال 15 تا 16 مرتبه مسابقه های دویدن به این دلیه میکنم به نام افغانستان و همیشه که من در سپورت رفتیم در طول مدت 53 سال آلمانم به نام افغانستان و خاطراتش هم میشه جاویدان از خاطراتم که دارم و من بسیار راضیستم و افتخارم دارم که اگر افغان هستم و تا به حال رو همونجا چرا ما به نام افغان آمدیم اینجا، وقتی که ما آلمان آمدیم ما اینجا ویزی آلمان کار نداشتیم، دولت ما شاهی بود. علازد مرحوم شهید فقید علازد زرشا خداوند تعالی بیامرزش رو با جمعی اموات ما در این شاهی بود، ویزه نداشتیم. اگر از 3 ماه زیادتر میموندیم باز اینا بر ما ویزه میدادن. اما با حال شرایط وقت تابروز فرق میکنه. تمام خاطرات که در افغانستان در با امریکا رفتیم جاویدان از بر من و هیچ دو کرام خاطری خراب ندیدیم نداره. ما شما همیشه باید از پوزیتیف بیریم بر برادر خود. به نام افغان آمدیم و به نام افغان رو میمیریم و به کلمه الله اکبر تولد میشیم و به کلمه الله اکبرم به قبر میریم.
از فوتبال یاد کردین شما، یعنی در تیم ملی فوتبال افغانستان هم بودین، خاطرات زیبا دارین، یعنی دوش ها بودین، سپورت کردین، در 20 متر دویدین، در 20 متر و در 40 متر کلش فهمیدین. منتها شما غیر در عمرتون دویدن داشتین، در فوتبال بده و در دوش بده، وقت برتون پیدا شوه که عاشق شوین و فامیل بسازین؟ یعنی
سوال خوب است. البته من خانم دارم آلمانیست، اما اولاد چون شرایط وقتی که ما ازدواج کردم شرایط یک محصل در این مشکل بود که ما اولاد داشته باشه و با شرایطی که خودم تربیه شدم در وطن همونطور به پدر و مادر و اینا محبت داشتیم، اینجا برای من مشکل بود که من با یک خانم آلمانی همون تربیه که خودم شدیم این سر از اینا ما این مطابقه چی کنیم به اصطلاح بقبولانیم. این مشکل بود. بساز این من نتانستم که من نخواستم که اولاد داشته باشم. امی بادزام که اولادهایی که جمعی آمد امی هم اولادهای ماست. من خود برای خود از امی دوستا و افغانهای ما کامده از را افغان ما رو اینجا بعیس اولاد، بعیس خواهر، بعیس برادر، بعیس مادر. چرا من مادر خود نامش وقتی که من روسیه رفتم سال 1966 مادرم خبر نداشت که من فوتبال سپورت میکنم، چرا خوش نداشت. به او اساس قسم کرد کسی من که میری من تا شراب سگه چرس بگیرد در بازاتی که برای ما به او قول کردیم تا طالب و نمور افتخار میکنم که نام مادرم به دست نشته کردی و تا به حال و دوستا و افغانم خبر دارن که من همیشه به مادر خود، به برادر خود، به شخص خود صادق بودیم. اونم تو را میمونم انشاءالله و همون تو را بود که من نخواستم که اولاد داشته باشم که بوشکی که برادرانم فرید جان، زکی جان مرحوم خدا بیامرزش، برادرم توفیق جان و خواهرانم که تربیه شده بود، من نمیتونستم در اینجا واقعا نوره همون تربیه که خودم شدیم در اینجا سر خانمم قبول کنم. دیگه این که همینجا هستیم نام خدا وقتی که بودیم 40 نفر اینجا بودیم در سالهای 50 سال پیش، حال کسی نمی که پایم این دوستا وطندارش هم اولاد ما هست، برادر ما هست، آدم بر خود پدران بسازه، مادران بسازه در هر جای که هستن و همیشه پوزیتیو بینه. اولاد اگر می داشتون مال از ما دور بود، اما اگر چیزی که بود ما میخواستیم که نام افغانستان خراب نشه، برای که اولاد ما میشه، چرا بر ما کلمه افغان و افغانستان بالاتر از همه چیز بود و هست.
خب این چیزا هم نصیب و قسمت است. به هر حال آقای رویان، شما در مورد افغانایی که در خارج کشور تشریف دارن، مخصوصا در اروپا هستن، برازی که خبرای زد نقیز همیشه مبراین، بعضیا بندی میشن، بعضیا لتکوب میشن، توصیه شما برازی اینا چی است؟ چی باید بکنن این افغانا که بتانن اسمی که شما گفتین نام افغانستان خراب نکنن در جهان؟ توصیه شما چی است؟
جبر تاریخ، تاریخ از سابق قبالو نمی آمده اینجا، می آمده موتر می خریدن می رفتن، به اصطلاح خود بهترین وطن بر ما بود. اما وقتی که فقر و بیچارگی و شما می دانید که امیال هم کستن موضوعات اقتصادی است. اروپا میگه که حال ماجرین که اینجا 90% اقتصادی است، اینا اون بیچاره که دارن از میشانه است که ما میریم آلمان میریم یا اروپا میریم از ما کردن. اما نصیب و قسمت که پیسر شما خوب گفتین، نصیب و قسمت اینا همش میخوای به همونی که در راه شهید میشن، راه پیسیش قاچاق بر میبره. من واقعا شو برتان موقعیم این فیران شرایط بر اروپا بسیار مشکل است که نارو بگیره رقم تو فوتبال وارس هر روز از این شهر بیچاره از این مملکت به کشور دیگه میرن، از این کشور به کشور دیگه میرن، خدا سرگردان میکنن و فامیلایشون هم به بیچاره را که اینا به امید میرن. و اکثر از اینا فیره نوانای ماستن که از 20 سال 25 سال در یک مملکت دیگه بودن و اینجا میرن و واقعا اکثرشان نه تذکره دارن نه پاسپورت دارن، و اینا به نام افغان می آین، اما اینا رو با ثابت نمی سازن که چون کسی که تذکر نداشته باشد از این خاطر است که بسیاری افغانان ما در اینجا هنوز هم پذیرفته می پذیرشان لاغن قبولشان نمی کنه که برشان ویزای اقامه رو بده. به او اساس خواهش مازم ایست که اینا که من باید بسیار تفنگ پر کرده باید تذکره داشته باشند، بعضیشون که داشته همونه در زواز پیشان گم میشه من و بسیاریشون در این افغانستان تورد نشدن، در یک ممول کشور دیگه بودن و میگم ما افغان هستیم تذکره خود را ناوردیم و بسیار مشکلات زیاد است. واقعا بسیار افغان های مترود اگر دروغ اگر اشتباه نکده باشم در 100,000 افغان ما نوز هم به تذکره است اینجا و سفارت ها نمیته برشان اینا میگه از افغانستان بین از 14 ماهی 15 ماهی که از وقتی که طالب آمده سفارت خورا کار نمیکنه، اسمی نشناختن نشانه و اروپا به او اساس مشکلات شد واقعا که زیاد است، بسیار زیاد است.
آقای رویان نظرتان یا امیدتان بر افغانستان چطور است؟ به افغانستان آیندهش چگونه میبینین یا چی پیشنهاد دارین؟ چی باید شو چی فکر میکنین؟
آینده یکش به دست خود ماست، خود ما باید باشم، مشکل شرایط است، چیز فهمای ما همیشه بیرون آمد، الماس طلای ما که همین محصولین بودن همین تحصیل کرده های ما جورنالیست ها مثل شما و عزیزای ما که بودن همیشه بیرون است و اینا رو به کدام سویه به کدام جای باشن و برای خودشان هر کس میخواه که برای یک شب تقریبا نکسه ما قبل وزیر خارجه افغانستان ما وقت کارمان آمدم در یک احسایه مکتب مکاتب عالی این مکتب نجات استقلال غازی حبیبیه نادریت در وقت زمان من میشیش به لیسه بودم، من رفتم به روز برای فوتبال پس که آمدم صرف های 12 بچه های شاگرد های صرف 12 یک احسایه گرفتن از شهر کابل این در سال 1966 1345 میشه نفوس شهر کابل 300,000 بود، 300,000 و امروز 6.5 میلیون در بودجه افغانستان 500 میلیون بوده در اون وقت 1966 که مطابق 1345 شده اینا رو با یک مقایسه کنین بسیار مشکل است که 6.5 میلیون نفوس که در خود کابل آمده و حال شده نفوس افغانستان 36 میلیون. وزیر خارجه گفت که 16 میلیونش میخواه که به این طرف اروپا و مقصد در آلمان به.
بله به هر حال دیگه چیز گفتنی دارین استاد؟
با شما بسیار زیاد تشکر، من شما جهان سپاس بکرم، من در خدمت شما و تمام برادرها و خواهرای خود هستم.
آقای وحید رویان بسیار زیاد تشکر از مصاحبتان،
خدا شما را کم نکنه تا بعدن.
I'm gonna make it. مهمان آزادی.
سلام، فرشته نگاه هستم و شما را به مهمان آزادی خوش آمدید میگویم. مهمان امروز ما خانم است، روانشناس، فعلا در شفاخانه تداوی معتادین کار میکنه و به گفته خودش تال تانسته که چندین خانم کمک بکنه، از اعتیاد نجات بده و به زندگی عادی برگردانه. با این خانم موفق افغان صحبت میکنیم و از خودش بیشتر درباره خودشان میپرسیم. سلام به شما، لطفاً به شنونده های رادیو آزادی خود معرفی کنین و در مورد خود کمی بگوین.
به نام خدا، مرسل احمدی هستم، مدیر عمومی روانشناسی شفاخانه 150 بستر تداوی معتادین زنان اطفال. خب من متولد ولایت کابل هستم، در سال 1332 در کابل تولد شدیم و مکتبم در کابل تمام کردیم. بعد در دانشگاه کابل رشته روانشناسی درس خواندیم و در سال 1394 از رشته روانشناسی فارغ شدیم. بعد در شفاخانه تداوی معتادین در شفاخانه جنگلک وظیفه گرفتیم. بعد از 6-7 سال کار کردن در اون شفاخانه، به این شفاخانه که فعلا هستم، به شفاخانه زنان و اطفال وظیفه گرفتیم. در برنامه مستری در سال 1401 رای یافتم، اما بنابر مشکلات فعلی که در افغانستان است و حق تحصیل از خانم ها گرفته شده، نتونستم مستری خود ادامه بتم. فعلا هم دمی شفاخانه 150 بستر وظیفه دارم.
دکتر صاحب، چند سال میشه که شما در بخش معتادین کار میکنین؟ در کل اگر همه تجربتان جمع کنین.
مدت 9 سال میشه که من دمی بخش وظیفه اجرا میکنم. سال 1394 به این بخش داخل شدیم و تا فعلا هم وظیفه دارم.
زمانی که محصل بودین، درس می خواندین، می فهمیدین امی پلانتان بود، امی تصمیمتان بود که دمی رشته حتما شما وظیفه خواد کردین و خدمت خواد کردین؟
خب ما وقت این رشته رو انتخاب کرده بودم، اما علاقه مندی ما به می بود که دمی خود رشته روانشناسی فعالیت داشته باشم، خدمت کنم و دمی رشته وظیفه اجرا کنم. و خوشبختانم که من تونستم به اون موفقیتی که پیش بینی کرده بودم به اون موفقیت رسیدم و دمی رشته تونستم وظیفه پیدا کنم و فعلا هم دمی رشته چی میکنم فعالیت دارم.
خب ما تو شنیدیم دکتر صاحب که روانشناسا بسیار خوب روان افراد مقابله میتونن که بشناسن، درک کنن. این مسلک شما چقدر شما را باز کمک کرده در تداوی معتادین؟
خب از اینکه ما میفهمیم ممیر مریضی اعتیاد یک مریضی فکری و روانی است و زیادتر مریضا به تداوی دوایی ضرورت به تداوی روانی دارند، به تغییر ذهنیت ضرورت دارند، به این ضرورت دارند که اونا مهارت ها را یاد بگیرند، ذهنیتشان تغییر کنه، افکارشان فکرهای منفیشان تغییر کنه، احساساتشان تغییر کنه، رفتارهایشان تغییر کنه. و امیر رشته روانشناسی به ما بسیاری کسایی را نجات بتم که وضعیت روانیشان بسیار خراب بوده یا از تاثیر مواد زندگیشان برهم پاشیده بوده و من این رشته بسیار کمک کرد به ما که تانستم چندین نفر زندگیشان کمک کنمشون به زندگی خود بتانن تغییر بتن.
دکتر صاحب، زمانی که مریضای یا معتادین به شما مراجعه میکنن و شما همراهشان کار میکنین، قصه خدا نمیکنن، با چی گونه قصه ها شما سر میخورین؟ چی زیادتر باعث میباشه؟ مثلا بعضشان شاید بگوین فقر، بعضشان خشونت ها، شما بیشتر سرکارتان با کدام کتگوری مریض هاست؟ از بر ما قصه کنین، جالب است.
خب اینجا انواع مختلف قضیه ها را ما داریم، مریض های را داریم که با قضیه های متفاوت رو به مواد مخدر بردن، معتاد شدن. اکثریتشون فیلن که ما خواهدوی میکنیم، اکثریتشون کسایی هستن که از طرف شوهرهایشون معتاد شدن، یکی شوهرهایشون در خانه مواد مخدر استفاده کردن، اینا در دود مواد مخدر قرار گرفتن، اول به شکل غیر مستقیم اینا معتاد شدن و بعد به شکل مستقیم خودشان استفاده کردن. زیادتر وقتا خشونت های فامیلی باعث میشه که این خانم ها معتاد شدن، شوهر را به زور به خانم هایشان مواد مخدر دادن. دیگه همه قسم طفل ها را داریم که معتاد هستن و اکثریت هایی که اینجا فعلا ما تداوی میکنیم از طرف دوستایشان که مثلا ساقی بودن یا فروشنده بودن یا امرایشان سر کار داشتن، از طریق اونا مفاد شدن. و بعضی کسایشان هم هستن که اصلا در دیگر کشورهای مثل ایران و ایران ایجا زندگی کردن و از طریق همسایه و دوستا و فامیلا متازه مواد مخدر شدن. هم اکثریت قضیه را که ما داریم از طریق شوهرهایشان خانم ها متازه شدن.
جوانترین بیمار را که شما تداوی کردین چند ساله بوده و کهنسالترین بیمار را که شما تداوی کردین چند ساله بوده از معتادین؟
ما کتگوری های مختلف سنی را تداوی کردیم که از طفلا گرفته تا نوجوان ها و تا خانم های کهنسال بودن. یکی از مریض های نتخنم روانشناسش بودم و به تداویش بسیار کوشش کرده بودم و مدیر قضیه مریضم بودم. یک دختر خانم 18 ساله بود که از سن 10 سالگی را معتاد به مواد مخدر شده بود. فامیلش قاچاقبر مواد مخدر بودن و خودش هم دم و فامیلی که بود اونا قاچاق میکردن، کشت مواد مخدر از کوکنار تریاک کنار کشت میکردن. از سن 10 سالگی معتاد به مواد مخدر شده بود و تا سن 18 سالگی این مواد مخدر استفاده کرده بود. بعد از اینکه به شفاخانه ما مراجعه کرده بود، از طریق خانه امن به ما معرفی شده بود. این دختر خانم تداوی شد، صحت مند شد، مدت 2 سال رضاکار در شفاخانه فکرت بود و هیچ به خانواده خودم نرفته بود و بیرون از شفاخانه هم نرفته بود. این مدت 2 سال داوطلب خواست به تداوی باقی بانه. بعد از 2 سال شامل مکتب شد، مکتب خلاص کرد، بعدا وظیفه گرفت، باعث گارد به شفاخانه فعلا هستیم، باعث گارد وظیفه گرفت. بعدا هم به یکی از مؤسساتی که رسوزی و اینا را فعالیت داشتن در اوجه وزیفه گرفت. از او طریق تانست پیشرفت زیاد کنه و فعلا هم مکتب خدا خلاص کرده. سنستر چهار قابلگی است. قابلگی می خوانه و سازمان شده. یعنی جوانترین مریض ما همی خانم بود
بله.
به شما قصه کردم.
بله و کهن سالترین؟
کهن سالترین خانم که تدو خانم بدخشی بوده که تقریبا 70 سال سن داشت و این خانم از تریاق استفاده میکرد و همچنان هیروین و شیشه و بسیار برش سخت بود. احساس میکرد من نمیتونم مواد ترک کنم. یکقدر سال استفاده کردیم شاید نتونم ترک کنم. اما وقت تداوی شد و سازمان شد و فعلا هم در ولایت بدخشان است. هیچ کدوم مواد را استفاده نمی کنه. سازمان شد.
برخواه میگن که اگر یک بار مواد استفاده کرده و معتاد شده باز ترکش هم سخت است و امکان داره پس از تداوی دوباره باز برگرده به این مواد. شما این را تایید میکنین یا فکر میکنین اگر اراده شده که داشتن باز میتونن ترک کنن و دمو ترک بمانن؟
خب احتیاط یک مریضی قابل عود است. ما نمیتونیم بگیم که این مریضی هیچ وقت مریض را عود نمیکنن یا هیچ وقت دوباره مواد استفاده نمیکنن. یک مریضی قابل عود است و ما داریم مریضایی را که چندین بار ترک کردن و دوباره استفاده کردن. اما این مریضی قابل کنترل است. میتونه مریض خدا یک سال، دو سال، سه سال، چهار سال بیشتر از او میتونه خدا کنترل کنه و صحتمندی قرار بگیره. مثل این مریض که من براتون قبلا دوستانش گفتم، اون مریض بود که شاید چندین بار مساعد شده بود به اینکه دوباره بازگشت کنه، اما بارها و بارها به روانشناس مراجعه کرد، به جلسات اشتراک کرد، ذهنیتش دوباره تغییر داده شد و دوباره ارادش بمیشد که باید مورد ترک کنه. یعنی این مریض ها حالت چی ندارن بگیم به یک حالت قرار می داشته باشن. حالتشان می تونه به نوسان باشه، تغییر کنه، ذهنیتشون تغییر کنه، وسوسه و مواد مخدر پیدا کنن. با اندکترین مشکل فکر دوباره مصرف باشن پیش شود. اما میشه که کنترل شود با آمدن به جلسات روانشناسی، بایی که با دوباره سر ذهنیتشان کار شود و ذهنیتشان تحریب داده شود و وسوسهشان دوباره کنترل شود.
خب خود مریض خو اراده باید داشته باشه و تصمیم بگیره. خانواده چیگونه در این رول داره و شما که خانواده ها هم جلسه میگیرین، من از یک روانشناس به خانواده ها هم شما پیشنهادات می داشته باشین؟
بله طبعا در تداوی مریضای معتاد از جمله یکی از سرمایه های بهبودیشون یا از جمله سرمایه که میتونه مریض کمک کنه که در بهبودی قرار بگیره خانواده هم است. و ما جلسات هم روی خانواده ها داریم. هفته یک بار از تمام مریض ها فرمولاشون بدیدنشون میل و داخل مرکز ما هم رویشون جلسات مشاوره فامیلی رو برگزار میکنیم. بشون در مورد مریضی اتیار، در مورد مراحل تداوی، در موردی که فامیل چقدر نقش داره در تداوی مریض و همچنان بعضی از مشوره هایی که لازم میباشه که مشکلات بین فامیل و مریض میباشه مشاوره های ما انجام میدیم تا اینکه مشکلات مریض با فامیلش حل شود. و 50% در تداوی مریض ها فامیل خانواده شان هم نقش دارن.
دکتر صاحب خب از مریضایتان از مسلکتان صحبت کردین، بیاین که درباره خودتان صحبت کنیم، شما را زیادتر بشناسیم و شنونده ها از شما از زندگی خودتان بشنون. از خود بگوین در فامیل چند نفر هستین، چطور، چی باعث شد، چی انگیزه باعث شد که شما به این مسلک روی بیارین و کی زیاد در خانه شما را تشویق کرد؟
خب ما فعلا خودم مورسی کردیم، شوهرم است و یک طفلک دارم. در خانواده 3 نفر زندگی میکنیم و در این رشته وقت داخل این رشته شدم زیادتر تشویق پدرم مرا زیاد تشویق میکرد. در ابتدای که دیر رشته کامیاب شده بودم پدرم زیاد تشویقم کرده که من دومیش رشته را بخونم و ادامه تحصیل بودم و خودم هم آیسته آیسته علاقه پیدا کردم به خاطر که روانشناسی یک رشته است که در تمام مسائل زندگی انسان میتونه نقش خوب را داشته باشه، انسان میتونه به خود زیاد کمک کنه، به اطرافی های خود کمک کنه و به دیگر رو کمک کنه طریق همین رشته روانشناسی. و آیسته آیسته وقت من هر سمستر را که میخواندم تو علاقه زیاد شده میره و خاطر که بسیاری مسائل زندگی را من تونستم درک کنم و بفهمم و همی بود که زیادتر علاقه پیدا کنم و خواستم نمیرشته وظیفه‌ام اجرا کنم و نمیرشته بیشتر داشته باشم.
دکتر صاحب، بسیاری از افراد به خصوص مردا یا روانشناسی را نمیخوانن، میگه که آینده نداره، میشه که در پیدا کردن وظیفه مشکل داشته باشیم. در این مورد شما چی نظر دارین؟
خب نظر شخصی می است که رشته روانشناسی یک رشته است که حتی هر کسی که هر رشته را میخوانه در پولیش باید از روانشناسی یک من بخوانه. بخاطر چی؟ بخاطر که انسان تمام مسائل زندگی را میتونه بفهمه، تمام مشکلات زندگی خود را به شکل خوبش مدیریت کنه، میتونه به اطرافی خود مشوره های خوب بده، از اون دانش روانشناسی خود میتونه بشون انگیزی خوب بده. مثلا یک کس از نگان مشکلات روانی داره مثل خطای شناختی و بعضی از مشکلات فکری دیگه، میتونه نسان با مشوره دادن با وقت و بسیاری مشکلات اطرافی خود را حل کنه. دیگه رشته کاری رشته روانشناسی در افغانستان محدود است، کم است، اما فایده میرسانه بسیار زیاد است. از نظر روانی انسان میتونه خود بسیار احساس راحتی و آرام میتونه، نه بخاطر تمام مسائل خودش میفهمه، میتونه به درستی مدیریت کنه، میتونه درک کنه. دیگه اشتایی کاریشون مگه انسان خودش انگیزه کار داشته باشه، انگیزه پیشرفت داشته باشه، در هر رشته که تحصیل کرده باشه خود به موفقیت و پیشرفت میرسانه. این مهم نیست که من روانشناسی خوندم یا مدرسات خوندم یا که کدام رشته دیگره، مهم نیست که انسان خودش انگیزه داشته باشه، خودش تلاش کنه، کوشش کنه و خودش خود به جایگاهی برسه.
دکتر صاحب، در افغانستان زیادتر هم دیده شده که کسایی که مشکل می داشته باشند به روانشناس مراجعه نمی کنند، فکر می کنند که اگر به روانشناس مراجعه شوه اطرافیان مردم گپ می زنه برشان، مثلا دیوانه خطاب می کنند، به دکتر مراجعه کردن یک قسم شرم می دانند. چرا باید در این مورد چی گفتنی دارین؟ چگونه میتوان کمی از هان مردم در این مورد تغییر داد؟ در این مورد شما چی میگین؟
خب به نظر من هر انسان روانشناس داره، هر انسان در یک زمان در یک وقت نیاز به یک مشوره داره یا ضرورت به این داره که به یک روانشناس مراجعه کنه. هیچی کدام ننگ و کدام آره نیسته، به خاطر که هر انسان در یک وقت میشه که در یک ضرورت داشته باشه دیگه، یک مشکل خود به یک روانشناس بگویه یا یک مشوری در یک قسمت از زندگی خود به یک روانشناس داشته باشه. و ای که بعضی کسی فکر میکنن این میشه که با شنیدن برنامه هایی که روانشناس ها سری که راژیو تری دایر میکنن این ذهنیتشان تغییر کنه و برقدر که و برنامه ها را انسان بشنه و گوش بده و ببینه ذهنیتش نسبت به موضوع روانشناسی تغییر میکنه و باز میشه و میفهمه که روانشناس تنها این نیست که مریض روانی را تداوی کنه. روانشناس میتونه با هر انسانی که هسته میتونه مسائل زندگی را که شریک میسازه و مسائل که مشکل میداشته باشه میتونه روش کمک کنه.
شما خواه اکنون در بخش معتادین کار میکنین، اما اتر وقت شده که خانما بخصوص شما یک روانشناس هستین، یک خانم هستین، خانمای آمده باشه که همین رقم که شما هم همین گونه که شما هم گفتین که یک مشکل خود به شما آورده باشن، یک مشکل روی خود بدون از اینکه معتاد باشن و شما هم رایشان کمک کرده باشین؟
بله، اما مثلا چون میفهمم شرایط افغانستان قسم نیست که مری انسان ها هم به مشکلات جسمی خود برند پول بستر کنند، هم به مشکلات روانی خود، مشکلات اقتصادی مینازیات است. و من خودم به شکل رایگان مشوره های روانشناسی را برای بعضی خانم ها انجام میدم و فعلا هم یک مریض هم از طریق تلفون هم رایگان هم برایش مشاوره میکنم و یک مریض هم از همسایه های ما هست که به خاطر استرس داره و مشکلات روانی داره میاد و پیشم و هم برایش ما جلسه میگیم.
یک فرد چه وقت بفهمه که من ضرورت دارم که صحبت کنم با یک روانشناس؟ خب دوستا داریم، خانواده داریم، حرف میزنیم، اما کمک حرفه‌ای را از یک روانشناس چه زمان یک فرد بگیره؟
خب وقت ما میبینیم بعضی از انسان‌ها را که رفتارشون از شکل نرمال تغییر کرده، مثلا افکار منفی داره، بعضی از بدگمانی ها داره، مثلا زود عصبانی میشه، از درون با خود در تنش میباشه و از درون گفته مصطلح عام خود میخوره و نورامی داره، در یک جای قرارش نمیگیره، یا ای که فرد گوشه گیر است، در اجتماع زیادتر خوش نداره بره و بدون کدام دلیل مثلا ناراحت از جگر خون است یا گیریه میکنه. این در نمو صورت ما میفهمیم که اصلا یک مشکل روانی داره که باید سوزر با روانشناس مراجعه کنه و جلسات روانشناسی را بگیره. یک مشکل را که ما زیادتر در افغانستان میبینیم یه است که بعضی کسا که همین حالت ها را پیدا میکنن، مثلا دلتنگی را یا گوشه گیری میشن یا که همتون ناراحتی ها دارن، زودتر به دکتر اعصاب مراجعه میکنن و با خوردن دواها و دوای اعصاب و دوای خواب اینا میخواین خدا خوب بسازن، اما بررسی هیچ نتیجه هم نمیده، بلکه مریض شاید مشکلش زیادتر بسازه، حتی وابستگی به دواها پیدا کنه مریض. از اون خاطر خوب است که اهمیت روانشناسی را بفهمند و در پولی که مثلا مریض به دکتر اعصاب مراجعه میکنه مشوری روانشناس حتما بگیره یا به مشوری روانشناس به دکتر مراجعه کنه و در پولی که دوا میگیره باید از مشوره ها را هم بگیره و 50% دوا و 50% روان درمانی مریض کمک میکنه که صحت مند شوه و خوب شوه.
شما وقتی که جلسه میگیرین امرای مریضایتان، پس شما هیچ وقت دوا تجویز نمیکنین، همی صحبتایتان امرایشان میباشه یا پیشنهادات که میداشته باشین به می اکتفا میکنین؟
ما خود اجازه دوا دادن نداریم، اما ما میتونیم مثلا به دکتر امرای دکتر مشوره کنیم، به دکتر مثلا مشوره بدیم که این مریض مثلا استرس داره، وسواس داره یا اینکه استراب داره یا افسردگی داره یا اینی اعراض داره، اینی علائم داره، مثلا توهمات که داشته باشه مریض یا هزیانات داشته باشه، میتونیم با دکتر بگوییم و دکترم با مشوره که ما برش میتیم میتونه یک دوای مناسب به مریض ما بده. یعنی در افغانستان رقم نیست که حتما باید از دکتره بخش عقلی و عصبی در پولی خود روانشناس حتما باید داشته باشن که در پولی که تداوی دوایی میتونه روانشناس تداوی روانی بکنه که مریض خوبتر نتیجه بگیره و خوبتر صحت مند شد. اما در افغانستان رقم نیست. خب من بعضی از مریضایی را که در شفاخانه تداوی میکنیم باشون مشوره نمیدیم، وقت بیرون هم دوای اصاب میگیرین یا دوای به خاطر مشکلات روانی خود میگیریم، حتما به خاطر گرفتن جلسات به شما بیاییم و جلسات روانشناسی خود ادامه بدیم.
دکتر صاحب، شما در افغانستان زندگی میکنین، سر کارتان هم همراه خانمای افغان است و خودتان یک روانشناس هستین. وضعیت روحی خانمای افغان بیشتر چگونه شما ارزیابی میکنین؟
خب شما شاید خوب بهتر بفهمین که وضعیت روانی خانما فعلا در افغانستان خوب نیست. از سر امی دکتر و کارمندای صحی گرفته تا تمام خانمایی که در افغانستان زندگی میکنن فعلا زیر استرس قرار دارن. استرس این که چی وقت مثلا شفاخانه بسته میشه، چی وقت رفتن بیرون حتی شو این که بند نشه، فعلا آرایشگاه و اینا رو بسته کردن و قیدات که روز به روز وضع میشه باعث میشه که تمام خانم ها زیر استرس قرار داشته باشن و راحت نباشن. حتی یکی از همکارای ما هم چی شده بود، چند وقت پیش برش مشکل ایجاد شده بود که در روز جمعه میخواسته بیای وظیفه، اما برش گفتن که کجا میری، مترسادش کرده گفته بوده که کجا میری و بسن یک مشکل ایجاد شده بوده. طبعا همگی فعلا در حالت قرار دارن که یک فشار روحی هستن.
شما وقتی که من ایسی یک دکتر یک روانشناس میبینین که دخترای بالاتر از صنف ششم نمیتونن به مکتب برن در حال حاضر و یا دروازه های پنتون ها بروی دخترها بسته است و خانم ها نمیتونن کار کنن، چی احساس میکنین؟
خب طبعا احساس هر انسانی که مثلا هر افغان یا هر انسانی که این وضعیت دیدنه احساس بد میرشته باشه. طبعا ما هم احساس خوب ندارم به خاطر که باعث میشه که ما آینده را تاریک ببینیم. شاید مثلا در آینده ایش روانشناس خانم نتانیم داشته باشیم یا هیچ دکتر خانم نخواد داشته باشیم اگه این وضعیت ادامه پیدا کنه. و همی رکم هم هر رشته که ضرورت به خانم ها هست که باید هر رشته فعالیت داشته باشن و این باعث میشه که تمام رشته ها به مشکل مواجه شوند و از هر رشته مثلا مشکلات به اجتماع برسه، به جامعه برسه و این باعث میشه که مشکلات افغانستان ازی بیشتر هم شوند.
به او دخترایی که از تحصیل باز ماندند، به او خانمایی که از کار باز ماندند، گفتنیتان چیست؟ پیامتان چیست؟
هیچ وقت خود از دست نتن، همیشه کوشش و تلاش خود در هر راستایی که باشه ادامه بدن. اگر یک دروازه بسته شده دروازه دیگه حتما میتونه برایشون باز باشه. اگر نمیتونن فعلا درس بخونن میتونن از یک طریق دیگه خود پیشرفت بدن، از طریق خیاطی، گلدوزی یا هر طریق هر هنر دیگه میتونن فعالیت داشته باشن، انگیزه داشته باشن و خداوند مهربان است که شرایط هم تغییر کنه یا محدودیت ها کمتر شوه و میتونن دوباره مکتب برن و درس بخونن و پیشرفت کنن.
مرسل احمدی، روانشناس و دکتر در یکی از شفاخانه های تداوی معتادین در کابل با رادیو آزادی صحبت میکرد. تشکر از همراهی شما.
گفتم دل بی قرار دارم چه کنم، یک یار در این دیار دارم چه کنم.
تو ناله نکو که کار آسان نبود، دل را بدهی بیار آسان نبود.
ای ناله کنم درد تو بیمارم کرد، رسوا و ردی بپیش اغیارم کرد.
عشقی که جان خریدی بیمار شوی، شاید بره عشق سردار شوی.
با که نبود اگر بمیرم شادم، پیش از سردار بکن دم آبادم.
ایار برو نالا و زاری تا کل دیوانه نشو گلا گذاری تا کل
دیوانه نیم بر لب من جان آمد فریاد که دل برم بشیمان آمد.